الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مصادیق ربا ریا. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه ده مورد را به عنوان مصادیق یا شبهات ریا ذکر فرموده اند. رسیدیم به مورد چهارم، الرابع، ان یقصد به بعض الاجزاء المستحبت الریاء کالقنوت فی الصلاة و هذا ایضا باطل علی الاقواء. مورد چهارم از موارد و مصادیق ریا این است که مکلف که مصلی قصد کند به بعضی از اجزاء مستحبی نماز را ریاءً، کل قنوت فی الصلاة، مثل قنوت در نماز، که مکلف اصل نماز را قربتاً الالله قصد کرده است به داعی امر، ولی قنوت را تحت اغواء شیطان نفس قرار گرفت، قنوت را به شکل ریا انجام داد. این چه می شود؟ و هذا ایضا باطل علی الاقوا، این نیز باطل است بنابر اقوا. خود این عمل که باطل است بلا شبهتن بحث درش نیست که قنوت ریایی هست و باطل، اما در این جهت که آیا یک قنوت ریایی که خودش عمل ریایی و باطل هست مبطل هم می شود، یعنی نماز هم باطل می کند یا نه؟ بنابر عموم حدیث زراره که در باب 11 از ابواب مقدمات عبادت، حدیث شماره 11، در اون حدیث دیدیم که هر چیزی، هر عملی که در جهت رضایت غیر خدا واقع بشود، اون عمل باطل و اون فرد که این کار را انجام میداد مشرک است. صحیحه زراره بود از امام باقر علیه السلام، باب 11، حدیث 11، لو ان عبدا عمل عملا یطلب به وجه الله و دار الاخره، تا اینجا که درست، نیتش درست، و ادخل فیه رضاء احد من الناس کان مشرکن، که بر اساس جموده به این حدیث این عمل شرک است و صلاحیت تقرب ندارد و باطل است. اما سیدان استاد قدس الله نفسه الزکیه، همان منبعی که گفتیم، کتاب مستند، جلد 14 صفحه 130 و صفحات بعد می‌فرماید که قنوت یک عمل مستحب مستقل هست، فقط ظرفش صلات هست، مثل این که دعا و اذکار مستحبه را آدم در وقت نماز در رکوع و سجود مثلا انجام بدهد، یک چیزی است، یک عمل مستحبی است که ظرف آن بدن یه صلات قرار میگیرد. لذا بطلان قنوت موجب بطلان صلات نخواهد شد و خود اون عمل باطل است و فقط دلیل بر بطلان اصل صلات در کار نیست. فرمایش ایشان طبق قاعده درست است و اما بر اساس عموم و اطلاق نص که رضاء احد الناس در داخل صلات نفوذ بکند کان مشرکن، عمل شرک به حساب میاد. مطلب دیگری که گفته می شود این است که این رأی و نظر برگرفت، دو رأی و نظر متقابل برگرفته از دو مبنا هست، مبنای دقی و مبنای عرفی. اگر بر اساس مبنای عرفی مسئله را در نظر بگیریم که سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه کتاب مستمسک العروه جلد 6 صفحات اول کتاب می‌فرماید که اگر مسامحه در کار باشد، منظور از مسامحه هم که شما برمیخورید عمدتاً با رفتار و القا و تلقی عرفی تطبیق میکند، مسامحه از اوصاف و صفات رفتارهای عرفی است. اگر با مسامحه برخورد بکنیم قنوت جزء نماز، شرعیتش در نماز ثابت شده، دلیل دارد که در هر نماز قنوت انجام بشود، حتی گفته شود که لا صلات الا فی کل افوان فی کل صلات قنوتون، تقریبا یک قاعده هم اعلام می شود. بنابراین با اینکه قنوت جزء صلات اعلام شده از سوی شرع و عرف شرعی، منظور از عرف متشرعه هم قنوت را جزء صلات می داند، بنابراین اگر قنوت ریایی بشود، همونطوری که در متن هم اشاره شده از موجب بطلان صلات خواهد شد، هرچند در متن آمده است که باطلون که ممکن است اختصاص به خود قنوت داشته باشد بیان، و ممکن است که کلمه باطلون ارتباط به کل صلات داشته باشد. در هر سر بر اساس مبنای عرف و جمود در اون صحیحه زراره که هر کسی رضای غیر خدا را در صلات داخل سازد مشرک هست، قنوتی که ریایی باشد در صلات هم اشکال خواهد داشت. و احوت هم این است که اگر کسی نستجیر و بالله در وقت قنوت یه مرتبه از وادی عبودیت رفت بیرون و عبید شیطان و نفس شد، قنوت ذکر بکند و بنمایاند و بنمایاند که من چنین قنوت طولانی و خوب بخوانم، دیگه این نماز خالی از اشکال نخواهد بود. و اما بر مبنای دقت که بگیم قنوت یک عمل مستحب است و ظرفش صلات هست، بطلان مظروف موجب بطلان ظرف نمی شود، صلات رو باطل نمی کند. اگر به این وضعیت با مبنای دقت بنگریم، قنوت رو جدا کنیم از صلات، بدون دقت جدا نمی شود. در فهم عرف متشرع قنوت من از صلات، ما اگر اینو بتوانیم جدا کنیم، بله اونگهی طبق قاعده قنوت ریایی موجب بطلان صلات نمی شود. گفتم بس مبنایی هست و احوت هم همان استفاده از نظر عرف شرع. مورد پنجم می فرماید الخامس ان یکون اصل العمل لله لکن اتا بهی فی مکان و قصد به اتیاد هی فی ذالک المکان الریاء کما اذا اتا بهی فی المسجد او بعد المشاهد المشرفت ریاء. البته مشرفشو من گفتم. و هزا ایضا باطل على الاقوى. در این رابطه طبق قاعده و طبق نص الحمدلله اختلاف دیده نمی شود. بر اساس قاعده صلاتی که در یک مکانی اتیان بشود، مکان با فضیلتی باشد مثل مسجد و حرم ها، کسی ریاءن بخواد در مسجد نماز اقامه کند یا در حرم، و این وقوع صلات در مکان را، خود وقوع در مکان را ریایی در نظر بگیرد، موجب بطلان هست. چرا؟ برای اینکه نماز طبیعتی دارد و افرادی دارد و طبیعت از افراد جدا نیست. نماز در مسجد در یک مکان فردی از طبیعت اون صلات هست، نماز در حرم فردی از اون طبیعت هست. بنابراین اگر در حرم و در مسجد ریا باشد، اون فرد با اصل طبیعت صلات یکیست. نمی شود بگیم که مکان تسری ندارد مثل قنوت. در اینجا مسئله فرق می کنند. فرد از صلات خود مصداق طبیعت صلات است که به صورت ریایی صورت گرفته است. ریا تعلق گرفته است به خود طبیعت صلات که در ضمن فرد محقق شده است و باطل است. طبق قاعده باطل و طبق نص هم که همون صحیحه زراری شماره 11 باب 11 مقدمه عبادات. و بعد هم نمونه های دیگری را هم در این رابطه ذکر فرموده اند. و کذا اذا کان وقوفه فی الصف الاول من الجماعت، خود وقوف را در صفحه اول ریایی در نظر بگیرد، او فی الطرف الایمن ریاءً، اینها را ریایی در نظر بگیرد، حکم همان بطلان هست. چرا؟ چون ریا تعلق گرفته است به خود صلات با اون شرحی که داده شد. مورد ششم از موارد شبهه ریا یا مساخ ریا، السادس ان یکون الریاء من حیث الزمان کالصلات فی اول الوقت ریاء، و هذا ایضا باطل على الاقواء. اگر ریا از حیث مکان نباشد، از حیث زمان باشد، مثل صلات در اول وقت، خود این اول وقت ریا در نظر بگیرد. اصل صلات قربتن الالله، اول وقت بودن را ریا در نظر بگیرد، این هم باطل خواهد بود. چرا؟ برای اینکه همین صلات، همین فرد در همین اول وقت خود مصداق واقعی صلات هست و ریا تعلق گرفته است به خود طبیعت متحقق در ضمن فرد. بحث از تصرفی نیست، بحث از بلکه تعلق ریا به خود فرد و طبیعت صلات هست و مبطل و صلاحیت تقرب وجود ندارد. اصاب اینا هماهنگن، این دو سه تا فرق، دو سه تا مورد. اصاب او ان یکون الریاء من حیث اوصاف العمل کل اتیان به صلات جماعتن اول قراءت به تأنیم او بالخشوع او نحو ذلك، و هازا ایضا باقل على الاقواء. شرح این مورد هم مثل شرح و توجیهی است که در دو فرع قبلی گفتیم، که کسی در حال صلات اوصافی برای صلاتش به وجود میاد که مون اوصاف را ریایی در نظر میگیرد. مثلا نماز جماعت، نمازش رو قربتاً الالله قصد میکند و عنوان جماعت را ریایی، یا قرائت را شمرده و با لحن نسبتاً جالبی انجام میدهد، یا بالخشوع. البته در مثال مناقشه نیست، اما خشوع با ریا متضاد هست دیگه. خشوع ارتباط قلبی با خدا برقرار کند، اما خشوع واقعی است. خشوع واقعی که با ریا منطبق نمی شود. حالا خشوع اگر به معنای ظاهریش در نظر بگیریم که فرد خیلی چهره مؤمنانه به خودش بگیره، خشوع ظاهری جواب داده شد. خشوع ظاهری اگر بگیریم ممکنه، و خشوع واقعی که قلبی باشه که با ریا تطبیق نمی کنه. در هر سر شرحش توجیهش این بود که منظور از خشوع، خشوع
ظاهری خضوع نیست، خشوع ظاهری خضوع دیگه،
اصلا
خشوع نیست.
بسیار خوب، بسیار خوب. خشوع ظاهری، خشوع ظاهری آقای دکتر اینه که فرد ظاهر بسیار غمگین و اندوهناک و برای شما نشان میداد که من الان در حال نمازم و بسیار توجه دارم، قیافه را یک قیافه عارفانه براتون نشان میداد. این خشوع ظاهری است. خشوع واقعی این است که قلب ارتباطش رو با خدا برقرار بکند. میگه خدایا من الان عبادت بکنم که با لطف خود با من نظر کنی که اهلیتی هم که ندارم، ولی الان فقط تو را عبادت میکنم، غیر از تو معبودی نیست. قلب با خدا ارتباط برقرار میکند. بسیار خوب توجیه خشوع رو هم در نظر گرفتید. بنابراین این موارد اگر جزء همون موارد قبلی به حساب بیاد که ظاهر هم این است که فردی می شود از طبیعت صلات، و بعد فردی که از طبیعت صلات بشود و متعلق ریا قرار بگیرد، طبیعتاً اهلیت و قابلیت تقرب وجود نخواهد داشت، نماز باطل است. الثامن ان یکون فی مقدمات العمل، پنجم و ششم و هفتم از این باب بود که بطلان تعلق می گرفت به اصل عمل. اما اشتم الثامن ان یکون الریاء فی مقدمات العمل کما اذا کان الریاء فی مشیه الی المسجد لا فی اتیانه فی المسجد و ظاهر عدم البطلان فی هذه الصوره. یا فردی هست همسایه دارد و همسایش وقت نماز میبیند که این آقا در وقت نماز طرف مسجد میرد، این رفتن خودش رو برای همسایه نشون میداد، یک مقدار به چشم همسایه و به اصطلاح وارد میکند که من طرف مسجد میرم برای نماز خوندن. خودی این رفتن به طرف مسجد را ریایی میکند. میفرماید که این ریا در مقدمه هست، ریا در مقدمه، هرچند خودش یک عمل غیر شرعی و غیر مطلوب هست که خالی از اشکال نباشد، اما در اصل عمل دخلی ندارد، به شرط این که در مسجد که می رود خود نماز قربتن الله و بدائی امر الهی انجام بدن. بله
اصلا ببخشید که این موادی که فرمودید، اگر طرف قصدی هیچ کدوم از اینا نداره اما به قلبش خطور میکنه بدون اختیار، این حکم چی میشه؟
الان در فروع بعدی میگیم خطور، همین امروز برای شما میگیم. بله التاسع ان یکون فی بعض الاعمال الخارجه عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة وهذا لا يكون مبطلا إلا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا. اگر ریا به یک امر خارج از ماهیت نماز که اصلاً جزء نماز نیست، امر خارجی است، مثل چه؟ مثل تحت الحنک که مستحب است در نماز آدم تحت الحنکی داشته باشد. این تحت الحنک در حال نماز امر خارج از ماهیت نماز است، جزء مستحبات خود نماز هم نیست، یه امر مستحبی است. مثل اینکه سجادش طاهر باشد، مثل اینکه مهر خوبی داشته باشد، جز این مثل اینکه تمشید کند، یعنی پیش شوشانه بزند، انگشتر به دست کند، این جز این مسائل هست. ربط به نماز، به اصل اجزاء نماز ربطی ندارد. یک فضائلی برای این اعمال در حال نماز اعلام شده است. می‌فرماید که در این رابطه اگر تحنک، یعنی تحت الحنک ریایی در نظر گرفته شود، اشکالی ندارد. خب طبیعتا خارج از حقیقت نماز هست، اما اخلاقا که جائز نیست. یعنی کسی که نماز بخواند تحت الحنکش رو قربتاً الالله در نظر بگیرد، ریایی نکند، هیچ گونه ریایی را در مقارنات نماز هم راه ندهد که یک نماز قربتاً الالله انشاءالله به معنای کلمه بشود. و بعد از آن می‌فرماید که مگر این که این صلات با تحت الحنک برگردد به ریاء در صلات متحنک، که اونگهی این صلات متحنک فردی از طبیعت بشود و ریا تعلق بگیرد به خود طبیعتی که در ضمن فرد تحقق یافته است، که این فرض غیر معمول و متعارف است. العاشر أن يكون العمل خالصا لله. لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس والظاهر عدم بطلانه أيضا، كما أن آقای علیزاده، کما ان الخطور القلبی لا یضر خصوصا اذا کان به حیث یتعذى به هذا الخطور و کذا لا یضر الریاء به ترک الاضداد. بفرماید که عجب در حال نماز، فرق عجب با ریا که میدانیم، یعنی الان میخوام شرح بدیم. ریا این است که به اصطلاح عوام تظاهر کند که من نماز رو این گونه میخوانم و برای طرف نشان بدهد که من اهل نماز هستم، نمازخوان خوب مثلا. ریا که معلومه، یا برای نشان دادن یا برای رضایت طرف. غرض نظر غیر را در ریا ملاحظه کند و مورد توجه قرار بدهد. اما عجب این است بر اساس تعریفی که سیدان الاستاد دارد در متن همین کتاب. عجب این است که کسی اعمال عبادی خودش رو انجام بدهد و بعد در ذهن خودش بگوید که من الان آنچه خدا گفته است کامل انجام دادم، دیگه از من چیزی خدا طلب ندارد. کل طلب خدا را درست انجام دادم، کامل، هیچ چیزی از خدا دیگه بدهی ندارم. این معنای عجبه. معنای دیگری که در متن آورده اند این است که عجب این است که عملی را که انجام بدهد اگر کسی تحسین کند خوشش بیاد. وارد میشه خوش، شما اول نماز دارید، اول وقت نماز میخواید، خوش به حالتان، تا خوش به حالتان میاد خوشحال میشد. این عجبی که در متن معنا شده، اونی که در شرح معنا شده است، اونه هر دو با هم فرق تفصیل و اجمال گفته شود. خب میفرماید که عجب چه وضعیت و چه اثری دارد در صلات. میفرماید اگر عمل خالصا لله باشد در حدی که کان به حیث یعجبه ایراه الناس، خوشش بیاد که اگر مردم ببیند یه لذتی ببرد. و ظاهر عدم و بطلانه ایدن، ظاهر اینه که این عجب موجب بطلان صلات نمی شود. درباره عجب مسئله شرعی اخلاقی و عبودیتی است. کسی که اخلاق اسلامی و دینی را در نظر بگیرد، عجب با عقل برگرفته از معرفت تطبیق نمی کند. یک کسی که معرفت دارد عجب ندارد، عجب برگرفته از جهل اوست. جاهل می شود معجب. این نکته اخلاقی. اما نکته عبودیتی، کسی که می خواهد عبادت برای خدا انجام بدهد، در انتهای انجام هر عبادتی شکر دارد. لذا یکی از کار مستحب نماز واجبه که خوندیم بریم سجده شکر، 10 بار شکر لله که خدا ما را توفیق داد نماز خوندیم، شکر داد. عبودیتیش شکر است. و اما شرعیتش، نصوص متعددی داریم که عجب کاره بسیار قبیح و کار خلاف شرع و حتی گفته می شود که در بعضی از نصوص که عجب موجب بطلان عبادت هم بشود، ولی در نهایت امر محققین و سید بر اینند که عجب موجب بطلان نمی شود. بررسی این نصوص و اعلام نتیجه نهایی انشاءالله فردا. سلامتی آقای محمد زاد، سلامت خواهد کنید.